أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. در جنبندی پایانی سوره مبارکه اعراف به این نتیجه رسیدیم که ذات اقدس را اصول کلی اسلام را در جهان بینی اعم از توحید و نبوت و معاد تبیین میکند. خصوصیت های وحی مخصوصا وحی بر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم را تشریح میکند و پیام اصیل قرآن را ارائه میکند و در باره قرآن فرماید به این که در برابر او جز سکوت حرفی نداشته باشی و سکوتتون متدبرانه باشه. برای اینکه سرمایه تدبر را فراهم کردیم، قرآن کریم طبق بحث روز قبل هر گونه تقلید را ابطال کرده است. اولا تحقیق عقلی را لازم کرده است، ثانیا راه شهود معصومانه را که اولیای الهی دارن به ما آموخت، ثالثاً نقل معتبر به مستند برهان یا به شهود را به ما آموخت، رابعاً در چنین فضایی فرمود به اینکه گوش بدید ببینید قرآن چه میگوید. اگر سخن از تقلید بود که خب نمیپذیرید، اگر برهان بود که میپذیرید، اگر راه تهذیب نفس و شهود بود که اون را میپیمایید و اگر نقل مستند به برهان یا وحی بود که میپذیرید. همراه فکری را به ما آموخت، همراه تهذیب را، هم یعلمهم الکتاب و الحکمه کرد، هم یزکیهم. امروز که بخش نهایی و پایانی سوره مبارکه اعراف، این بحث را هم در بخش پایانی ارائه بشود که ذات اقدس اعلی در تلیعه این سوره ما را به پیروی از قرآن فراخونده است. یعنی در اول همین سوره مبارکه اعراف این چنین فرمود: الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. در پایان هم فرمود به اینکه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصت، که پایان این سوره مطابق با صدر این سوره ما را به پیروی از قرآن فرا می‌خواند. آیاتی که مربوط به این بخش از سوره مبارکه اعراف است، یعنی ما را به عظمت قرآن به پیروی از قرآن فرا می‌خواند، فراوان است. به عنوان نمونه در آیه 185 فرمود به اینکه شما اگر به قرآن ایمان نیاوردید به چی کتاب میخواد ایمان بیارید؟ و ان اسا ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. مطلب دیگر اون است که اونها که اهل برهانن یا اهل شهودن، از همون راه های یاد شده اونها را فرا خوند و پذیرای وحی کرد. اونایی که تردید دارن درباره آینده خود، به اونها میفرماید شما که مسلم نمیدانید بعد از مرگ خبری نیست، که هرگز اینا که ملحدانه میاندیشند برهانی بر نفی معاد اقامه نشده، اینا فقط استبعاد میکنند که چطور میشود دوباره مرده زنده بشود. اینا نه معنای قبر را، نه معنای برزخ را، نه معنای حیات بعد از موت را هیچ کدوم بررسی نکردن. خیال کردن مرده های قبرستان دوباره برمیگردن به همین سرزمین دنیا، در حالی که کل دنیا وضعش عوض میشود. خب لذا خدای سبحان فرمود که اینها برهان بر نفی معاد اقامه نکردن، یک یقین هم ندارن، دو فقط استبعاد است. اینه یقین هم ندارن که قیام خبری نیست. خب پس بنابراین در نهان نهاد اینها یک شک و تردیدی هست. خدای سبحان با اون شک و تردید سخن میگوید. بعد بالاخره شما که برهان قامو نکردید که معاد نیست، یقین هم که ندارید که به نفی معاد، برای شما معاد ثابت نشده، ولی خب احتمالش که میدید. حالا اگر احتمالش میدید، اگر معاد درست باشد که درست است، چه جواب خواهید گفت؟ اگر درست نباشد، اینا که اهل ایمان و عمل صالحن که ضرری نکردن، که کسی به انسان مؤمن نماز خون که بعد از مرگ چوب نمیزند که چرا نماز خونده، چون بعد از مرگ خبری نیست معاذالله بگوان شما. و اما اگر خبری باشد شما چی جواب میگویید؟ رضا فرمود به این که ون اصا ان یکون غریق تر بعجلهم. خب شاید مرگتون زود رسیده و مردی و شاید اونجا خبری بود. خب با دست تویی که نمیشود مرد. خب میبینید ذات اقدس اعلی اول جلوی تقلید رو گرفته، بعد راه برهان رو باز کرده، راه شهود رو باز کرده، راه نقل رو باز کرده. اینا رو در چهار فصل جدای علمی از هم بیان کرد. بعد از گذشت این فصول چهارگانه که هر کدوم برای خودش یه رساله است، تقلید باطل است یعنی چی، اقسام تقلید چیه، راه برهان چیه، راه مغالطه چیه، شرایط برهان چیه، این برای خودش کتاب است. راه کشف و شهود چیه، کدوم مکاشفه حقه، کدوم رؤیا حقه، کدوم رؤیا حق نیست. این چه نیست که هر رؤیا حق باشه یا این چه نیست که هر رؤیای باطل باشه. بالاخره یه معبری میخواد. انسان اون چیزی که در عالم رؤیا مشاهده میکنه بعدش حقه، و همچنین در حالت عادی مشاهده میکنه، حالت منامی اونم بس حقه. این برای خودش کتاب میخواد. راه چهارم که حجیت نقل است، شرایط نقل، شرایط منقول عن، اینها باید مشخص بشه و مسائلی که نقل در اونها معتبر هست اونها باید مشخص بشه. این برای خودش یه رساله به کتاب. این فصول چهارگانه و مطالب چهارگانه را که همین سوره مبارکه اعراف تبیین کرده، حالا در فضای شک سخن میگوید. فقط بر فرض برای شما ثابت نشده که معادی هست، اما یقین به عدم که ندارید. و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله، این را نسبت به کسی میگوید که شک دارد. حالا اگر اینا واقعا یقین داشتن که بعد از مرگ خبری نیست، خب خدای سبحان با اونا که سخنی نمیگوید، که به سخن نمیگفت. از این که میفهمد شاید مرگتون نزدیک باشد و حیاتتون سپری شده باشد، این شاید برای آن است که اینا وادار بشن به تدبر. برای اینکه اگر اینها یقین داشته باشن که بعد از مرگ خبری نیست، خب برای در پاسخ میگن به این که مرگ ما چه زود چه دیر. بعد از مرگ ما معدوم محض میشیم، مثل درختی است که میپوسد. هرگز کسی بعد از پوسیدن درخت، اون درخت گلابی رو پاداش نمیده، اون درخت پرتیق جنگلی رو کیفر نمیده، چون بعد از مرگ برای درخت پوسیده شده خبری نیست. که خب همین شک و تردید رو احتمال دیگه، همین که چرا ما با احتمال سم پرهیز میکنیم. در خیلی از موارد است که قدرت محتمل این احتمال رو تقویت میکنه. در احتجاجات مرحوم تبرسی هست که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابن ابی الاوجاع زندیق معروف بعد از اون محاوره که او اعتراض کرد چرا این زائران بیت الله یهمون حول البیت، اینا برای چی میگردن؟ حضرت برای اینکه برهان قامه کرد و بحث به پایان رسید، اون گفت فرمود به این که اگر بعد از مرگ خبری باشد و حرف آن است که ما میگوییم، شما ضرر کردی، اینو نفع بردن. و اگر خدای ناکرده بعد از مرگ خبری نباشد اون طوری که شما میگویید که این طور نیست، خب اینا ضرر نکردن. کسی بعد از مرگ اینا چوب نمیزند که چرا طواف کردید که، ولی شما چه جوابی آماده دارید؟ این اون آخرین مرحله است، یعنی تو فصل پنجمه. این فصل پنجم برای همه ملحدین کارساز است. به یک ملحد میگن بالاخره ضرر ابد در پیش است، شما که یقین نداری معاد نیست، که برهانی هم اقامه نکردی، چه دلیل داره برای اینکه خدایی نیست؟ به خدا قدرت ندارد، هیچ دلیل نداری. منطقه از این طرف خیال میکنی برای شما ثابت نشده. حالا اگر بعد از من خبری بود چه اینکه هست، شما چه جوابی برای اونجا داری؟ همود و ان اسا ان یکون قد اقترب اجلهم. خب در آیه 52 همین سوره مبارکه اعراف خصوصیت قرآن کریم را به این صورت بازگو کرده است. فبود ما کتابی آوردیم هم مفصل است و هم جهان شمول. مفصل بودنش را در این آیه 52 بیان فرمود، جهان شمولش را در آیه دیگر. در آیه 52 فرمود که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. اون کتاب عالمانه است، این سلسله دستورات خشکی غیر علمی نیست. و گذشته از اینکه جریان علم را تأمین میکند، یعنی از سنخ یعلمه الکتاب والحکمه است، هدایت و رحمت را هم تأمین میکند که بخش عمل برمیگردد. این در آیه 52. بعد هم فرمود به اینکه این قرآن یه سلسله معارف حصولی محض نیست، از این سلسله واقعیت های خبر میدهد که این واقعیت ها در قیامت خواهد آمد. شما هر چه بخواید درباره قرآن در دنیا فکر بکنید، بنویسید، بخوانید، بحث کنید، در محدوده تفسیر قرآن است. حالا تفسیر یا ظاهر است یا باطن، ولی مصداق قرآن قیامت خواهد آمد. در آیه 53 فرمود هل یندرون الا تعویله یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. تعویل اون اول و رجوع و بازگشت این مفاهیم و معارف است. تأویل از سنخ باطنگرایی نیست. تا اونجا که سخن از لفظ است و مفهوم است، سخن از تفسیر است. حالا تفسیر یا تفسیر ظاهر است یا تفسیر باطن، باطن هم باطنی دارد و هاکذا. تا اونجا که سخن از لفظ است، تا اونجا که سخن از مفهوم و معناست، اینا تفسیره. اما اونجا که دیگه سخن از فکر نیست، سخن از لفظ نیست، معنا نیست، مفهوم نیست، اندیشه نیست، عین خارجی است، میشه تأویل. فرمود که روزی تأویل قرآن می آید، اینی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در اون جریان پایانی فبود هازا تعویل و رؤیای، اونی که در نفس بیننده است اون رؤیاست، اون چه که به عین خارج برمیگرده این میشون تعویل. خب قرای هم چیزی هم دارد، پس یه سلسله اهل تفسیرند ولو تفسیر باطل، حالا یا باطنشون حق است یا باطن باطل، مثل تفسیر ظاهر، تفسیر ظاهر هم گاهی حق است گاهی باطل. خب ببینید اقوالی در تفسیر یه آیه مطرح است که گاهی برخی از این اقوال مقابل یکدیگرند، به چون جمع متقابل محال است بالاخره بعضی از این اقوال باطل است بعضی حق. این تفسیر ظاهری است که بعضی صحیح بعضی باطل، تفسیر باطن هم همینطور بعضی صحیح است بعضی باطل، باطنها هم باید با هم هماهنگ باشد مثل که ظاهرها. در بخش قرآن یفسر رو بعضه و بعضه اشاره شده است که ظاهرش یفسر رو بعضه و بعضه، باطنش هم یفسر رو بعضه و بعضه، تعویلش هم یعول رو بعضه و بعضه. خب تفسیر ظاهر گاهی حق است گاهی باطل، تفسیر باطن گاهی حق است گاهی باطل، و هر جا سخن از اندیشه است سخن از تفسیره. اما مادامی که از فکر و اندیشه به در آمدیم، از ذهن به عین آمدیم و از علم به خارج، این میشه تأویل قرآن. یه راه دیگری در سوره مبارکه آل عمران در تأویل متشابهات است که بحث خاص خودش داره. خب پس بالاخره قرآن یه تفسیری دارد، حالا یا ظاهر یا باطن، یا حق یا باطن، و یه تأویلی که از صرف تفسیر نیست و در مقابل تفسیر است. این را بازگو میکنه. بعد میفرمان به این که این قرآن رابطه ولایی عبد و مولاست، یعنی اگه کسی بخواهد ولی الله بشود و تحت ولایت الهی قرار بگیرد باید در مدار قرآن دور بزند. البته از اون جهت که قرآن جدای از اهل بیت نیست و اهل بیت منفک از قرآن نیستند، باید در مدار ثقلین دور بزند تا بشود ولی الله. اون آیه کریمه که در این بخش پایانی سوره مبارکه اعراف بود که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، یعنی آیه 196، این تأثیر هم دارد. پس قرآن گذشته از این که اون مسائل تربیتی و هدایت و علم عادی را به همراه دارد، اون راه باطن را و راه ولایت را و تقویت راه ولایی بین عبد و مولا را هم به ما گوشزد میکند و ارائه میکند. اونگاه در پایان این سوره مبارکه در برابر چنین قرآنی و چنین کتابی فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، این تمام شد. اما درباره اون مسائل فقهی که پرسیده شد که تکلیف معموم چیست، مستحضرید که تکلیف معموم فقط در خصوص قرائت است، یعنی حمد سوره. یعنی اگر امام مشغول قرائت قرآن هست در رکوع یا در سجود یا در قنوت یا در ادعیه دیگر، استماع و انصات بر مأموم واجب نیست. اون مقداری که از روایت استفاده می شود فقط وجوب ترک قرائت مأموم است در نمازهای جهریه، اون جایی که صدای امام را می شنود و رو هم همش را کلن او بعضن، حالا بعضیش مراتب به احتیاط وجوبی است، بعضی مراتب اقواس، بعضی مراتب فتوای سری. خب این برابر روایت معتبری است که دارد اگر مأموم قرائت خلف امامی که مورد وسوق است مشغول نماز هست، اونجا که امام از مأموم تحمل میکند یعنی حمد و سوره، اونجا قرائت مأموم حرام است تکلیفا، و چون یه عمل عبادی است نهی هم بهش کرده باطل است وضع. اگر مأمومی عالمن آمدن در نماز جهری با اینکه صدای امام را میشنود خودش حمد و سوره بخواند، این گذشته از اون حرمت بطلان را هم به همراه دارد. ولی اگر سهوا خوند یا خطا در تطبیق بود و به این خیال که این صدایی که میشنود صدای امام نیست، بعد اونجاها گفتند که باطل نیست. خب پس این مخصوص به حال قرائت است، نه جمعی از کار. یک، حکم تکلیف وضعی هر دو را به همراه دارد. دو، خارج از صلات را شامل نمی شود. سه، چه نسبت به امام چه نسبت به مأموم، یعنی یک کسی که دارد قرآن می خواند استماع صوت او، استماع قرائت او به انصات او نه بر امام واجب است نه بر مأموم، یعنی که او خارج از حوزه نماز است، فقط بر مأموم نسبت به قرائت امام در نمازهای جهری روایت داری، بقیه هم بر استحباب میشه. اون هم معناش وجوب انصات نیست، معناش حرمت قرائت است، اونی که از روایت استفاده می شود. فرق است بین این که انصات بر مأموم واجب است یا نه قرائت بر مأموم حرام است. اون چه حکم تکلیفی مأموم هست حرمت قرائت مأموم در صلوات جهریه خلف الامام است، نه وجوب انصات. لذا تو نمازهای جهری هم مشغول ذکر شدن باشه که تحریم نشده، ذکری دارد میگد و بخشی از قرآن را غیر از حالا حمد و سوره برد میخواند، اینا که بر معموم حرام نیست. سرش آن است که درباره انصات فتوا به استحباب هست، درباره ترک قرائت فتوا به وجوب. اینا باید کاملا از هم تفکیک بشه. خب که البته اینا بحثش مربوط به جریان فقه است. مطلب دیگر این که درباره وجوب مرکز امی سلام الله علیه که چند روز قبل اشاره شد، این مطلب باید بیان بشه به این که خود ابن عبدالحدیدی رو نقل بکند که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در حکومت خودش اینچنین بود که اموال را که خب هر هفته تقسیم میکرد، اصلا مال را نمیذاشت در بیت المال بمونه مگر ضرورت ایجاب میشد که جنگ و امثال جنگ در پیش بود، اموال را تقسیم میکرد هر هفته و هر هفته بیت المال را، یعنی اون اتاقی که این اموال مسلمین در اون اتاق بود که نگفتن بیت المال، اون را جارو میکرد، یک نصف بیت المال فی کل جمعه هر هفته جارو میکرد و یسلی فیه رکعتین و دو رکعت نماز درش میخوند به شکرانه این که دستم آلوده نشده است. حالا دشمن ها هم وقتی که اینها را میشنوند و تحقیق میکنن میبینن که این سخنان هم از مؤلف رسیده است هم از مخالف زنون به زمین میزنن. خب البته یه سلسله کارهایی از وجود مبارک هسته امید نقل میکنه و یه سلسله معارف دیگری زارن در جلد ششم نهج البلاغه نقل میکنه، جلد هفتم و هشتم نیست. میگه این که جارو میکرد و نماز میخوند، نمازش نماز شکر بود که من دستم آلوده نشده. اون روزها که اسکناس نبود یک، و سکه هم بعدها با وسیله رهنمود وجود مبارک امام باقر و اینها رواج پیدا کرده. البته کم و بیش قبلا زمینش بود، بعد به راهنمایی ائمه علیهم السلام رواج پیدا کرده سکه، وگرنه در روزگار خود حضرت امیر سلام الله علیه و همچنین عصر اون پیشینیان اینا با شمش طلا معامله میکردن. حالا یا نسیه بود یا نقد، یا کالا به کالا بود، نه کالی به کالی، یا کالا به کالا بود یا نسیه بود یا نقد. اگر نقد بود یه شمش طلا میدادن یه قد گوشت نو میگرفتن، اینطور نبود که حالا اسکناس باشه یا سکه. که این فقرا بیچاره ها که مشکلی داشتن چیزی نداشتن، اونی که پول داشت به چیز میخرید یه شمش طلا میبرد یه قدری، یا زمین میخرید یا خانه میخرید یا گوشت میخرید. بعدها سکه شد و بعد از سکه مسئله اسکناس شد. اون روز امرئاس که وقتی مرد ورثه او این طلاها را با تبر بین خودشون تقسیم کردن. الان هم روستاهایی هست که اینا هیزومشون رو چوب گردو یا غیر گردو با تبر سوخت زمستانشون رو تامین میکنن، یعنی تو انبار هیزوم این هیزوم‌ها رو میارن کم کم این رو با تبر تقسیم میکنن، بعد تو بخاری‌های چوب سوز میذارن. این سرمایداران اموی تو انبارهاشون همین جور مثل هیزوم این شمش طلاها ریخته بود که با تبر بین ورثه تقسیم کردن. بعد یعقوبی نقل میکند که امرئاس در هنگام مرگ رو به این طلاهای فراوان شمشای طلا میکرد، گفت که یا لیتها کانت بعرن، ای کاش اینا بعره شطور بود به دین من محفوظ. خب در برابر چنان حکومت باطلی وجود مبارک است امیر آمد. یک گروه کمی هم ظاهر و باطن با او اطاعت کردن، وگرنه بقیه دیگه خارج از دین شدن و در برابر او صف کشیدن، جنگ جمل راه انداختن، جنگ نهروان راه انداختن و بالاخره مبتلا کردن به جنگ صفین و حضرت خون میخورد از دست اینها. ابن عبدالحدید در جلد هفتم شرح نهج البلاغه است نقل بکند از برخی از اساتید و مشایخ خودشون که اگر حضرت امیر سلام الله علیه را شهید نمیکردن او بالاخره دق میکرد و میمرد از دست این مردم، برای اینکه این نور محض چقدر مگر میتواند تحمل کند. این جور مردم را هدایت کرده، حق مردم را، حیات مردم را به اینا داده، بعد اینا به دنبال عموی و مروانی دارن میگردن. از این طرف عسل آورده، اونا به دنبال هروئین و نمیدونه مواد مخدر و سموم دارن تلاش میکنن. این حرفشون از بعضی مشایخش نقل میکند که اگر شهادت حضرت امیر وسط ابن ملجم نبود او دوام نمی آورد. البته این رو درک خودشون و درک این که انسانهای متعالی مثلا اهل قصد و افسوسن، اما اگر کسی کل حکومتها را راق خنزیر به ید مجزون بدوند او هرگز دق نخواهد کرد. ولی کسی که حضرت به عنوان مقام اسمت کلی و ولی الله مطلق و خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیشناسد درباره هم جرف میزند، برای اینکه اگه حضرت مشابهی می داشت اونطور بود. وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه هم ظهور بکند همین است. یکی از مهمترین و بهترین دلیل بر ضرورت قیامت همین است که بالاخره هر کسی باید به کیفر امرش برسد. حضرت حجت سلام الله علیه هم که ظهور میکند اینطور نیست که بگذرن او یک جهانی را کامیاب بکند، بعضی مدتی هم بالاخره او شهید میکنند. کسانی هم هستن که در برابر او میستن، اول گروهی که در برابر حضرت میستن ببینید کیا هستن. اینه که اصرار قرآن بر این است که شما خودتون مسافرید، ببینید کجا دارید میرید، ببینید چه که میکنید، چی میخورید، چه میزنید، در محضر کی هستید، در مشهد کی هستید، در مظهر کی هستید. اصرار قرآن برای همینه دیگه. وگرنه این درس و بحث ها 5% 6% ممکنه اثر بکنه. اگر کار به دست آدم بیاد میبینید که مشکل پیش میاد. حالا روشن میشه که چرا ذات اقدس اعلام فرمود که من دارم حرف میزنم ساکت باشید، یعنی من احترام بکنید. این معناش. ببینید من چی میگم. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی اذا تکلمتو، من که دارم حرف میزنم ساکت باشید. این کلام اوست، کتاب اوست. خب یه ادب خوش البته ثواب دارد که آدم در جلسات قرائت قرآن مجلس ترحیم و مانند خب حرف نزنه. اما این که معنای آیه نیست. معنای آینه که زبان حرف نزنه، دلت هم گوش بده ببینه من دارم چی میگم، نه این که فکر در جای دیگه باشه و رأی خودت رو بر قرآن ترجیح بدی. هم بیان نورانی است. این است که اهل بیت علیهم السلام عموما وجود مبارک است، حجت سلام الله علیه خصوصا، عطف الهوا علی الهدا از عطف الناس الهدا علی الهوا. وقتی حضرت ظهور کرد همه این هواها و اندیشه های غیر الهی را بر قرآن عرضه می کنند، در حالی که مردم قرآن را بر میل خودشون عرضه کردند. خب پس این کار خود هست امیر بود سلام الله علیه که هر هفته در بیت المال مثل بانک نماز میخون و شکرانه این که دستم آلوده نشد. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی در همین سوره مبارکه اعراف رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان اینکه اختصاصی به عرب ها یا مردم حجاز یا اعراب و مانند اون ندارد شروع کرده، فرمود اهل کتاب هم در برابر قرآن مسئولن. اونگاه فرمود به اینکه جوامع بشری هم در پیشگاه قرآن مسئول است. آیه 157 سوره مبارکه اعراف اهل کتاب را مشمول به بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدونند. بعد الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. تا پایان بحث که مبسوطا بازگو شد. در اینجا فقط اهل کتاب جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را سابقه دارن و باید پیروی کنن. این مال گسترش رسالت اون حضرت به عبری زبان ها و بالاخره به پیروان انبیاء ابراهیمی. در آیه 158 از این جامعه تر سخن گفت. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. این سند جهان شمول بودن به بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به مردم و به عنوان جمیعا خطاب میکند. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض. تعبیراتی هم که در آیه 26 و 27 و 31 و امثال ذالک آمده است که یا بنی آدم یا بنی آدم، این هم ناظر به آن است که حوزه رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است. آیه 26 این است یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم. آیه 27 این است یا بنی آدم لا یفت سننکم شیطان کما اخرج اویکم. آیه 31 این است یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اینها نشانه گسترش رسالت اون حضرت است. حرف مشترک همه انبیا هم در آیه 62 و 63 و 68 و 74 بیان شده، چون که در آیه 79 و 82 و 85 و 86 و 93 این اهداف مشترک انبیا علیه السلام بازگوش. در جریان معاد که مهمترین بخش تربیتی است، حبود به این که شما خود را همیشه زنده بپندارید، هیچی از شما کم نمی شود. اصول 12 گانه را می شود از همه این سوره مبارکه اعراف استنباط کرد که چیزی از انسان کم نخواهد شد و انسان در برابر هر کاری مسئول است. تمام گفتگوهای بهشتی ها و جهنمی ها و اعرافی ها را هم بازگو کرده. انسان در برابر هر کاری مسئول است، هیچ کاری از انسان جدا نخواهد شد. انسان قبل از این کار را انجام بدهد آزاد است، بعد از اینکه کار را انجام داد در اختیار اون کار است. این در صحنه نفس او هست. ببینید در قیامت کبرا فرمود به این که ما همه اعمال را حاضر میکنیم، بله همه اعمال احضار میشود. بعد هم فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضران و ما عملت من سو تبدلوا ان بینها و بینو عمدن بعید. اینم فرمود بخش دوم. تو بخش سوم، حالا ما در بحث تفسیر آیات با آیات نیستیم که معلوم میشه کی میاره عمل رو، ولی اجمالا این هست که فرمود اون اعمال حاضر است، یک اعمال موجود را احضار میکنن در محکم دو. کی حاضر میکنه؟ بعد از سوگندهای زیاد فرمود علمت نفسون ما احضرت. خود آدم حاضر میکنه. اگر فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، محضرش خود آدمه. انسان با یه قافله میاد، اونگاه اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. اومد چنین مکتبی میتواند جهان را پر از عدل و داد کند. مسئله زندان و مسئله کیفری و امثال زاله 5% 6% به ماننده اون میتواند انسان را هدایت کند. هیچ عاملی برای تأمین سعادت انسان مؤثر نیست مگر اعتقاد به معاد و مگر اعتقاد به پاداش کیفر. سخن پایانی این است که اگر چونچه تقوا در ملتی بود، ذات اقدس اله وعده داد که ما برکت ها را فراوان میکنیم، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. و اگر یه ملتی اهل تقوا نبود، اهل ظلم بود، گرفتار سقوط و ویرانی امثال ذلک شد. سوالی است که پس اسرائیل پلید در چه حالت به سر میبرد؟ اینا یه ظلم های متنوع است، یه ذلت های متنوع است. در بحث آیات الا به حبل من الله و حبل من الناس اونجا اشاره شده درباره همین اسرائیلیا که زور بد علیه مزلت و المسکنه، گروهی از اهل کتاب را پیروان است موسی سلام الله علیه را استثنا کرد، من اهل کتاب امتون قائمه، اون مؤمنان راستین به کلیم خدا را تکریم کرد، تجلیل کرد، اون را استثنا کرد. اما اونو که صهیونی فکر میکنه به اسرائیلی میاندیشه درباره اونا فهمون زور بد علیه مزلت و الان حبل ناس رو گردن این هاست و این ظلم های متنوع و متضاعف است که اینها در داخل خودشون گرفتارن. شما از اوضاع داخلی اسرائیل و صهیونیسم خبر ندارید. این اسحاق رابین را که ترور کردن، همون داخلی ها ترور کردن. این چه نبود که بیگانه ترور کرده باشه، این رو همون داخلی ها کشتن، خودشون هم بازگو کردن، نشون هم دادن. ذات اقدس اله فرمود و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، تا روز قیامت بین اینها اختلاف هست. ما هرگز طعم محبت و مودت و وداد و اتحاد را در کام اونها نمی چشانیم. و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، این تو سوره مبارکه مائده فرموده بود. الان میره گرفتار ذلت های متضاعف و متنوع است، نه که اینها راحت باشن. از این طرف هم مسلمین مشکل اسلامی دارن، تو نیست که واقعا اینها به اسلام عمل کردن و معذلک سهیون ها برون متعدد. بعد از پیروزی انقلاب جریان فلسطین شکل مذهب گرفته است. از اون وقتی که سخن از انتفاضه و امثال انتفاضه مطرح شده است، یک قدم جلوتر بلکه برکت انقلاب اسلامی این مبارزات اینا سبقه اسلامی داشت، بگنه سبقه ملی بود. بسیار از رهبران رهبران کمونیست اینا بودن. اونی که فلسطین را عقب نگه داشت این که اینا دیر به سبقه اسلامی که احسن و سبقه است منطبق شدن. چون که جهان اسلام هم همچنین است، اگر اینها واقعا به همون اسلام ناب عمل می‌کردن، هرگز به این آلودگی مبتلا نمی‌شدن. این پایان بحث سوره مبارکه اعراف. والحمدلله.